این هنرمندان رو در حوزه‌های مختلف.
بله
این
بله
بار مزاحمتون شدم به عنوان یکی
خواهش
از
میکنم،
اساتید حوزه موسیقی،
خواهش
گفتگویی
میکنم،
داشته باشیم با شما، معرفی داشته باشیم از خودتون، فعالیتاتون، سبکی که دنبال میکنید،
بله
تجاربی که داشتید، موفقیت هایی که کسب کردید و موارد این چنینی.
بله
اگر
خواهش
امکانش
میکنم،
وجود داشته باشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، هستم خدمتتون.
عزیزی جناب آقا محمدی، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید. چند
بله
سالتون هست؟ متولد کجا هستید؟ و در واقع از کی موسیقی رو، فعالیت در عرصه موسیقی رو شروع
بله
کردید؟ هستم خدمتون.
خواهش میکنم. من علی آقا محمدی هستم،
بله
متولد 59، 1359،
بله
تقریبا 43 سالمه.
ماشاءالله.
و اینکه حدودا موسیقی از سال 75 و 74 تقریبا شروع کردم،
بله
27 8 سال میشه.
درسته. در
و
چه سبکی فعالیت میکنید؟
من موسیقی سنتی تار و ستار کار میکنم.
بله موسیقی سنتی تار و ستار.
بله بله
بله
من ساز تخصصی من ستار هستش که در همدان نزد آقای جواد مرادیان شروع کردم.
بله
بعد از 2 سال دیگه، حالا با راهنمایی خدا آقای مرادیان و دوستان، از اساتید تهران استفاده کردم و به مدت 20 سال شاگرد استاد کیوان ساکت بودم
بله
و هم تار هم ستار پیش ایشون کار کردم. هرچند تار رو به نوعی خودآموخته بودم، ولی برای رفع اشکال اینا خب مراجعه میکردم به استاد ساکت.
بله
و برای تئوری هارمونی نزد دکتر فرید عمران بودم
بله.
یه مدت خیلی کوتاهی و بعد از اون تلفیق شعر و موسیقی افتخار اینو داشتم که نزد استاد حسین دهلوی باشم.
بله
و جواب آواتم مدت 4 ماه نزد استاد احمد ابراهیمی بودم.
درسته آقای جان
بفهمید.
نه بفهمید، بزرگ فرید اشاره کردید به اساتید همدانی و در واقع چطور شد که علاقه مند شدید به رشته موسیقی جنابه؟
من هنر فکر میکنم در هر کسی که وجود داشته باشه، تو هر زمینه‌ای که بخواد ورود پیدا کنه قطعا موفق میشه.
بله
البته موفقیت من که حالا نسبی بوده دیگه، نمیشه که حالا خیلی موفق بود.
بزرگواری
من اول هنر رو با نقاشی شروع کردم، نقاشی و کاریکاتور کار میکردم.
بله
و بعد از مدتی به هر حال این خصوصیت و خصلت مرد هستش که دوست داره هنرش رو یا به نوعی خودش رو به معرض نمایش بذاره.
بله
و من یه خاطرم هستش که یه کنسرت موسیقی سنتی بود در تالار فجر.
بله
که وقتی خب موزیسین ها ساز می زدن، برای من لذت بخش بود، جذاب بود که سر سن دارن هنرشون عرضه می کنن و مردم هم نگاه می کنن و تشویقشون می کنن.
بله
شاید به نوعی من خودم خب دوست داشتم و برام لذت بخش بود که یه روزی برسه که من سر سن باشم، حالا هم هنرم عرضه کنم برای مردم، همین که منو تشویق کنن. شاید به این دیده شدن احتیاج داشتم.
بله
این بود که خب موسیقی تنها زبان مشترکی هستش بین مردم دنیا که احتیاج به ترجمه نداره.
بله
حتی در هنرها هم علت این که میگن سرآمد هنر اول هستش و سرآمد هنرها هستش،
بله
اینه که شما یک کتاب میخواید بخونید باید ترجمه بشه.
بله
یا حتی اشعار حافظ فقط به زبان خودمون این جذابیت رو داره، اگر ترجمه بشه دیگه اون لطف خودش رو به نوعی تا حدودی از دست میده، داستان به نوعی عوض میشه.
بله
یا فیلم باید دوبله بشه، ولی موسیقی اون برای دنیا میزنه، ما لذت میبریم و به طب همین برای ما که ساز میزنیم به عنوان سفیر فرهنگی تو کشورهای دیگه اجرا میکنیم لذت میبرن از موسیقی ما. به واسطه همین به هر حال غذای روح هم هستش، این که منو جذب کرد. من بعید میدونم انسانی در کره زمین وجود داشته باشه که بتونه بدون موسیقی زنده بمونه یا زندگی کنه.
بله.
این بود که تصمیم گرفتم به هنر موسیقی وارد بشم و برام جالب بود که اولین کاری که کار موسیقی سنتی که من گوش کردم بی کلام بود، با سنتور استاد پایور و استاد حسین تهرانی بود که من به موسیقی ایرانی علاقه من شدم.
بله.
و دیگه با ساز سه‌تار شروع کردم و بعدن حالا تار و سه‌تار و بعد آهنگسازی و تشکیل ارتست رو و اجراهای داخل از کشور، خارج از کشور، جشنواره، کسب عناوین مختلف کشوری، کسب جشنواره ملی خلیج فارس، جشنواره فجر بین‌المللی فجر، جشنواره استانی، یه مقام های اول، تک نوازی، گروه نوازی، همه رو به نوعی مقام به دست آوردیم.
بله.
و همکنون هم که رئیس انجمن موسیقی استان همدان هستم.
خیلی عمالی، انشالله که موفقیتاتون روز افزون باشه.
سلام
آقا محمدی، تو حوزه آموزش در حال حاضر در واقع فضای موسیقی استان رو چطور ارزیابی میکنید؟ خودتون در واقع پای در واقع درس اساتید بزرگی نشستید تو حوزه موسیقی. آیا این فرصت در استان برای هنرجویان جوان ما فراهم هست در حال حاضر یا خیر؟
ببینید، داستان اینه که حالا مفصل بخوام بگم خدمتتون، قبلا دسترسی به اساتید بزرگ خیلی سخت بود.
بله.
یعنی ما یه تعداد انگشت شمار استاد داشتیم که برای دسترسی، مثلا من که شهرستانی بودم،
بله،
باید به سختی پیدا میکردم. اون موقع خب اینستاگرام و فضای مجازی از این چیزا نبود، حتی به نوعی فیلم خیلی از اساتید ما اصلا ندیده بودیم، شاید به نوعی تک عکساشون رو مثلا دیده بودیم.
بله.
و حتی ما مثلا با اتوبوس، من خاطرم هستش دیگه، 6 ساعت و نیم طول می‌کشید تا تهران بریم.
درست.
اون اتوبوس بنز قدیمی ها بودش. برگشتش هم بعضا تو زمستون من از تهران به همدان مثلا 9 ساعت طول کشید، 12 ساعت طول می‌کشید. ولی سختی رو به جان می‌خریدیم، بحث اون عشقی بود که به موسیقی داشتیم و به هر حال این همه خستگی راه رو به جان می‌خریدیم. یک ساعتی که در کلاس بودیم مثلا کلا خستگی از بدنمون خارج میشد.
بله.
الان شرایط خیلی فراهم و مهیاتر هستش برای استفاده.
بله.
ولی متاسفانه داستان عوض شده، یعنی هنرجوها خیلی بی‌حوصله شدن. یعنی من هم دوره های هم نسل خودم رو میبینم، یا قبلتر از من اساتید بزرگتر از من خودم رو میبینم که چقدر با عشق و لذت ما طی مسافت میکردیم. در یک روز ما 14-15 ساعت داخل اتوبوس بودیم که فقط یک ساعت به کلاس برسیم. بعضا ما تهران میرفتیم کلاس، به ما اطلاع نداده بودن کلاس تعطیل بود، دوباره برمیگشتیم. خیلی از این اتفاقات میافتاد، اصلا برامون مهم نبود.
بله.
ولی الان نه، الان دیگه مردم خیلی بی‌حوصله شدن، بچه‌ها کم حوصله شدن. خود این کلاس هم وقتی میان به آموزشگاه مراجعه میکنن، اولین سوال اینه که چند وقته من یاد میگیرم، چقدر طول میکشه که من مثلا به آهنگ برسم. من خاطرم هستش که ماها اصلا چنین سوالی تا به حال از معلمامون، از اساتیدمون اصلا نکرده بودیم. میدونستیم که موسیقی انتها نداره و هرچی هم پیش بریم باز ما یه هنرجوی بیش نیستیم. ولی متاسفانه الان خب حوصله خیلی کم شده و یه مشکلی هم که در بحث آموزش وجود داره الان متاسفانه، یه زمانی خب اساتید انگشت شماری به امر تدریس مشغول بودن.
بله.
خود همدان هم یک تعداد خاصی معلم ما داشتیم که حالا پیشکسوت بودن، کلی ساز زده بودن، هر حال جایگاه خاص خودشون داشتن.
بله.
از این جهاتی خوبه که الان خب تعداد معلم زیاد شده، ولی متاسفانه الان ما داریم هنرجویی که 5 ساله داره ساز میزنه، الان خودش معلم شده. اینه که بحث تدریس، بحث معلمی یه مقوله‌ای که بسیار تخصصیه و بسیار حساس هستش.
بله.
مدرسین باید حتما دوره آموزشی داشته باشن که شیوه تدریس رو یاد بگیرن. خیلی از اساتید ما، معلمای ما، شیوه تدریس رو اصلا فرا نگرفتن. بعضا این که مثلا یک نوازنده خوب باشی دلیل بر این نمیشه که شما معلم خوبی هم باشی.
فیلتری برای این فضا وجود نداره جناب.
ببینید، فیلتر که به هر حال وزارت ارشاد، اداره ارشاد رزومه ای میخواد از دوستان، از هنرجویان یا هنرمندان.
بله.
بعد ارائه میدن به تهران، آزمونی گرفته میشه که متاسفانه اون آزمون خیلی آزمون کامل و جامع و دقیقی نیست. بعضا ما داشتیم از نوازندگان و بچه‌هایی که خیلی سواد خوبی داشتن و اون ممتحن اون سبک کاریش با سبک ایشان همخوانی نداشته، ایشون رو ردش کرده. و یا اینکه نوازنده‌ایم داشتیم که عرض می‌کنم 5 سال بوده ساز می‌زده، بعد چون مثلا با آقای فلانی آشنا بوده یا سبک ایشون رو کار میکردن قبول شده.
عجب.
بعد اینه که متاسفانه آموزش ها خیلی صحیح نیست در بعضی از موارد، حالا نمیشه کلن عرض کنم خیلی صحیح نیست، یک سری موازی کاری ها وجود داره. باز هم حالا مثلا این کسایی که در آموزشگاه آزاد هنری تدریس میکنن افرادی هستن که از طریق اداره وزارت ارشاد امتحان گرفته شده ازشون، ولی یه سری موازی کاری ها هستش که الان در حال حاضر فنی حرفه‌ای داره انجام میده، آموزشگاه های تأسیس شده زیر مجموعه وزارت کار یا همون فنی حرفه‌ای که هنرجویانی که موفق به دریافت کارت مربیگری از وزارت ارشاد نشدن و سطح نوازندگی بالایی ندارن جذب اون آموزشگاه شدن برای تدریس و خود اونا الان شدن معلم. خروجی خوبی اصلا نداره و اینکه حالا چه عواقبی داره که جای خود داره و متاسفانه باعث میشه که خیلی از هنرجوها از بچه ها اصلا زده میشن از موسیقی، چون میبینن که چیزی یاد نمیگیرن. بارها هم جلسه گذاشته شده در تهران، در همدان و خیلی از شهرها که این موازیکاری به ضرر موسیقی، به ضرر هنر هستش. گاهی وقت ما احساس می‌کنیم اصلا یه سیاستی هستش که کلا این اتفاق بیفته. که همینطوری هنر موسیقی هنر مظلومی هست در کشور ما که بدتر هم سرش زده بشه.
درسته.
اینی که حالا من از بحث خودم خارج شدم رفتم بحث آموزش و اون.
ایرادی نداره. جناب آقا محمدی اشاره کردید به در واقع اساتیدتون در همدان و موفقیتاتون، اشارتون کوتاه بود، میخوام ببینم که تو حوزه فعالیتیتون کارهای شاخصتون رو بهش اشاره بفرمایید، حضورتون رو در جشنواره ها و کنسرت ها و در واقع فضای این چنینی در حال حاضر چه میکنید، کلاسی دارید یا آموزشگاهی دارید، تعداد شاگردانتون رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید من زمانی که ساز ستار رو شروع کردم در همدان خیلی معلم ستار نبود.
بله.
بعد سوال کردم از دوستان پرسیدم، چون خیلی افرادی رو نمیشناختم که مثلا چی تدریس میکنه، سوال کردم، گفتن که آقای مرادیان هستش. آقای مرادیان خب روستای حیدره بودن، حیدره.
بله.
اون موقع.
بله.
و حتی با برادرم یه چند جلسه من روستای حیدره میرفتیم اونجا درس میگرفتم ازشون، یا برادرم حتی درس میگیره. بعد از این مدت کوتاهی دیگه آقای مرادیان که اومدن همدان، من چند سالی خدمتشون بودم. بعد از اونم من جذب همون گروه هزار دستان که سرپرستیش به عهده ایشون بود جذب گروهشون شدم به عنوان نوازنده ستار و تار.
بله.
و خاطرم هستش که اولین کنسرتی که من با آقای مرادیان داشتم تار میزدم.
بله.
بعد اون موقع خود نوازنده تارم همدان کم بود. بعد جالب بود برای خیلی که از ایشون سوال میکردن که این کیه، پیش کی کار کرده، کجا بوده، چطوری بوده. جالب بود براشون. بعد اینکه بعد هم که در گروهش خوب ستار می‌زدم، بعد جشنواره باهاشون شرکت داشتیم که خاطرم هستش که یه جشنواره مقام اول به دست آوردیم با گروه آقای مرادیان. با گروه بامداد کار می‌کردم، با گروه آقای فاخته آقای عباسی کار می‌کردیم که جشنواره یا کنسرت‌های رو برگزار می‌کردیم. بعد از اون هم که گروهی که خودم تشکیل دادم ارکستر فارابی بود، تقریبا اولین گروه که در سبک ارکستر مجلسی بود در همدان تأسیس کردم.
بله.
که شامل نوازنده های 32 نفر بود، نوازنده سازهای جهانی بود و سازهای ایرانی در کنار هم حالت تلفیقی بود در قالب ارکستر.
بله.
و اولین اجرامون هم تالار وحدت تهران بود که خیلی استقبال شد. بعد از اون فرنگسرای نیاوران بود که مدت 3 شب بود، 2 شب هم تمدید شد، 5 شب ما کنسرت داشتیم. بعد جشنواره های فجر همدان، جشنواره استانی، 3 دور پشت سر هم ما مقام اول رو به دست آوردیم. تگ نوازی من شرکت کردم که مقام اول یا دوم بود به دست آوردم سال 78.
بله.
و اینکه دیگه سال بعدش که ما جشنواره شرکت کردیم، حالا ما تو این ذهنیت داشتیم که قطعا ما باز اول میشیم.
بله.
دیگه مقاممون دوم شد. برای خود ما سوال بود که چطوری دوم شدیم، برای اون گروهی هم که اول شده بود باز سوال بود که چطوری ما دوم شدیم.
بله.
بعد دیگه پیگیر کار شدیم، گفتن که چون شما هر سال اول میشید دیگه شاید باعث بشه که بچه‌ها
انگیزه‌شون
از گروه‌های دیگه از دست بدن. اینی که ما تصمیم گرفتیم امسال شما دوم شون اونا اول شن، که خب به هر حال این جالب نیست، تفکر
طرز
جالبی نیست.
تفکرشون. بله
بله، میشه به نوع دیگه از اونا
تقدیر
حمایت
داد.
کرد،
صحیح
نه
باشه.
اینکه مثلا حق ما رو بگیرن. جالبم هستش که همون لوح تقدیر رو من الان دارم، که اون لوح تقدیر یه جاش دوم نوشته شده
بله.
تو چاپیش، اما گروه منو به من گروه اول نوشته
چه
شده.
سالی این اتفاق افتاد؟
فکر کنم سال شاید 85، این
بله
86 بود، که یعنی هم اولی هم دومی داخلش قید شده،
بله
یعنی بعدا اون دومی رو اضافه کردن. دیگه با توجه به این کار تصمیم گرفتیم که دیگه جشنواره استانی ما شرکت نکنیم.
بله
جشنواره شرکت نکردیم و دیگه جشنواره کشوری رفتیم. جشنواره کشوری جشنواره خلیج فارس بود در کرمان، که ما مقام دوم رو به دست آوردیم، و جشنواره غرب کشور در سنندج بود که ما در سنندج مقام اول رو به دست آوردیم.
بله
بعد
با همون
دیگه
کنسرت فارابی.
بله با ارکستر فارابی.
بله
بله همون سرپرستش و آهنگسازیش به عهده خودم بود.
بله
بعد عرض کنم خارج از کشور، کشور روسیه ما اجرا داشتیم، دعوت شدیم، هم کنسرت داشتیم هم یک ورکشاپ در دانشگاه چایکوفسکی مسکو بود. 10 سال پیش فکر میکنم اجرا داشتیم. بعد از اون 3 سال پیش ما در ارمنستان باز کنسرت رسمی داشتیم در سالن اپرای ارمنستان ایروان، و اجراهای دیگه داشتیم در شیراز اجرا داشتیم، در تقریبا بیشتر شهرهای ایران داشتیم.
بله.
و اینکه دبیر جشنواره سال 97 جشنواره شبهای حکمتانه بودم که به مدت 1 هفته برگزار شد. دبیر جشنواره نینوا بودم که جشنواره نینوازی بود برگزار کردم. دبیر جشنواره نغمه های عشق بود که نغمه های عاشورایی بود، و همچنین جشنواره دبیر جشنواره فجر بودم و دبیر جشنواره تو فضای مجازی بود، حالا اسمش دقیق خاطرم نیستش، برای حمایت از تقدیر از پرسنل کادر درمانی بود، آوای سلامت.
بله.
جشنواره آوای سلامت بود.
بله.
اونا رو من دبیرشون بودم، اجرا میکردیم، و تا اینکه رسید به اینجا ما این نبیلو بدم که این 22
بله.
دوم همین ما با ارکستر وزیری با آهنگسازی استاد کیوان ساکت و خوانندگی آقای وحید تاج و ارکستر وزیری در همدان به مدت 2 شب اجرا داریم.
انشالله انشالله.
بله.
ممنونم، دستتون درد نکنه جناب آقا محمدی. باز هم اگر نکته
باشید.
هست در مورد خودتون، فعالیتاتون، برنامه هاتون اشاره بفرمایید.
بله.
و در واقع اگر صحبتی هست هستم خدمتون.
بله. در مورد خودم که خب قابل عرض نیست، من خب 18 سال تدریس کردم.
بله.
بعد از ابتدای کرونا دیگه تدریس نمی کنم، چون خیلی فرصتشو نداشتم، چون
بله.
رئیس انجمن هم بودم، تصمیم داشتم که حالا به این کار بیشتر بپردازم که بلکه بتونم خدمتی به هنرمندان استان و موسیقی استان هم بکنم.
بله.
اونی که درگیر اون بودم، و برنامه هایی که داریم الان، یک برنامه ریزی ما داریم که استارت یک جشنواره ملی رو داریم در همدان میزنیم به اسم جشنواره ملی موسیقی پور سینا.
بله.
امیدواریم که رقم بخوره، احتمالاً در مرداد ماه امسال این اتفاق بیفته.
بله.
و همدان پایلوت این جشنواره ملی باشه که هر ساله برگزار بشه. حالا ما تلاشمون این هستش که این اتفاق بیفته.
انشالله انشالله.
بله.
انشالله. ممنونم جناب آقا محمدی.
خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم از
گفتگویی
که داشتیم. افتخار می‌کنیم به داشتن هنرمندانی همچون شما. انشالله که مانا و پویا باشید همچون گذشته. بزرگوارید، سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.